ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم‌پر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. ۲۶ تن از اتباع قطر در عراق ربوده شدند. ایران به دنبال خرید تانک T-90 از روسیه است. و یک نفر در درگیری معترضان با پلیس در روستاهای بهبهان کشته شد. مردان مسلح ناشناس 26 تن از اتباع قطر را در صحرای مرزی عراق با عربستان سعودی ربودند. به گزارش خبرگزاری رویترز، پلیس و مقام‌های محلی عراق گفتند که مردان مسلح در کاروانی از خودروهای سنگین بامداد چهارشنبه 26 تن این افراد را در صحرای سماوا ربودند. پلیس عراق گفته که عملیات جستجوی گسترده‌ای را برای پیدا کردن افراد ربوده شده که برای شکار به عراق رفته بودند آغاز کرده است. هنوز گروهی مسئولیت این اقدام را بر عهده نگرفته است. فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران از درخواست این نیرو برای خرید تانک T-90 از روسیه خبر داد. سرتیپ احمد رضا پوردستان روز چهارشنبه با بیان اینکه درخواست خرید این نوع تانک به ستاد کل نیروهای مسلح داده شده گفت صحبت‌هایی هم در همین باره با طرف روسی انجام شده است. او تانک T-90 را برخوردار از ورژن‌ها و ظرفیت‌های بالا خوانده و گفته است خرید سایر تجهیزات همچون سلاح‌های انفرادی و تجهیزات لازم برای بالگردها هم در دستور کار قرار دارد. تانک T-90 از سال 1993 میلادی در روسیه تولید می شود و علاوه بر روسیه ارتش کشورهای مختلفی چون الجزایر، هند و ترکمنستان هم از آن استفاده می کند. فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران در این حال گفت خط قرمز 40 کیلومتری ایران برای عبور داعش از آن و نزدیکی به مرزهای ایران به قوت خود باقی است. گزارش حاکی از کشته شدن یک تن در جریان درگیری نیروهای انتظامی با تعدادی از اهالی روستایی در شهرستان بهبهان است. به گزارش خبرگزاری آی ایران، این درگیری روز سه‌شنبه در پی تجمع مردم روستای شهرویی در اعتراض به استخدام نشدنشان در پالایشگاه بیدبلند دو روی داده و در جریان آن دو تن هم مجروح شدند. در همین باره حسین ملک خدایی فرماندار بهبهان گفته است که معترضان جاده منتهی به پالایشگاه بیدبلند را بسته و به گفته او به ماموران نیروی انتظامی که برای باز کردن جاده اعزام شده بودند حمله کردند. او گفته در جریان این حمله با سلاح گرم به سوی ماموران تیراندازی شده است و در جریان آن یکی از اهالی روستا کشته شده. او از بازداشت کسانی که مسببان این حادثه خوانده خبر داده است. کاخ سفید روز سه‌شنبه از احتمال اعمال تحریم‌های تازه در واکنش به آزمایش جدید موشکی ایران خبر داد. در همین حال جان کری وزیر خارجه آمریکا هم گفت که بسته شدن پرونده ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته ایران در شورای حکام آژانس به معنای کنترل بیشتر آژانس بر اجرای برجام از سوی ایران است. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
یک هیئت کارشناسی کمیته نظارت بر تحریم‌های ایران در سازمان ملل در گزارش جدیدی به شورای امنیت این سازمان گفت که ایران با آزمایش موشک اماد که نزدیک به دو ماه پیش انجام داده بند 9 قطعنامه 1929 شورای امنیت را که در سال 2010 تصویب شد نقض کرده است. گزارش اینگونه ارزیابی کرده که برد موشک اماد که در آن به گفته گزارش از فناوری موشک‌های بالیستیک استفاده شده بیش از 1000 کیلومتر و قابلیت حمل بار مفید آن نیز بیش از 1000 کیلوگرم است. پس این موشک در رده موشک‌هایی با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای به شمار می‌آید. در همین حال کاخ سفید روز سه‌شنبه در پی انتشار این گزارش اعلام کرد که ایالات متحده آمریکا ممکن است تحریم‌های جدیدی را علیه تهران به خاطر آزمایش موشک جدید در نظر بگیرد.
If our national security professionals including our sanctions experts at the treasury department determined that additional sanctions would be useful in countering Iran's ballistic missile program then I'm confident that the president wouldn't stand in the way of those sanctions moving forward.
جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید گفت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تنها در صورتی که مقامات اطلاعاتی امنیتی آمریکا تایید کنند که تحریم‌های جدید می تواند به تامین امنیت ملی آمریکا کمک کند از اعمال تحریم‌های جدید علیه تهران حمایت خواهد کرد.
That's precisely why the United States has raised this issue and pressed it so aggressively before the Security Council.
ایران روز 19 مهر خبر داد که یک موشک نسل جدید زمین به زمین را با نام اماد موفقیت‌آمیز آزمایش کرده است. دو روز بعد ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در ماه اکتبر از کمیته تحریم‌های سازمان ملل خواستند تا نسبت به آزمایش این موشک اقدام کرده و واکنش نشان دهد. در پیان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفت که هیچ یک از موشک‌های جمهوری اسلامی ایران برای قابلیت هسته‌ای طراحی نشدند. اما روز سه‌شنبه در پی بسته شدن پرونده آنچه از سوی مقامات ایران مطالعات ادعایی خوانده می‌شد، جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت که بسته شدن پرونده پی ام دی بدین معنی نیست که اگر شکی در مورد فعالیت‌های مخفی هسته ایران در آینده پیش آید، آژانس از تحقیقات در این مورد منع شده باشد. جان کری گفت که این قطعنامه به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه می‌دهد تا توجه خود را بر اجرای کامل و راستی آزمایی برجام متمرکز کند.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
مهمترین تأثیری که مسئله تغییرات اقلیمی بر ایران گذاشته، بحران کم آبی است که می‌تواند تبعات وخیمی در پی داشته باشد. شاهین بشیری با بررسی تحلیل‌های کارشناسان گزارشی در این زمینه تهیه کرده، بشنوید.
به گفته یک مقام خانه کشاورز، خروج از بحران آب به یک برنامه 20 ساله نیاز دارد. به گزارش ایلنا، خبرگزاری کار ایران، عیسی کلانتری دبیر کل خانه کشاورز با بیان این مطلب همچنین از مصرف نادرست آب در بخش کشاورزی انتقاد کرد و گفت در برخی از دشت‌های کشور تا 50% بیش از نیاز گیاه آب مصرف شده است. عیسی کلانتری با تأکید بر اینکه منابع آب در کشور محدود است، اظهار داشت توسعه بخش کشاورزی با توجه به محدودیت در منابع آب تعجب برانگیز است و با عدم رعایت قوانین تبخیر در مصرف آب در بسیاری از دشت‌ها تولید محصول نیز کاهش داشته است. ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خاصش مقدار زیادی از آب‌های سطحی خود را به دلیل گرما و در نتیجه تبخیر از دست می‌دهد. پیش از این رحیم میدانی معاون امور آب و آبفای وزارت نیرو در گفتگو با خبرگزاری فارس از تبخیر سالانه 2 میلیارد متر مکعب آب در ایران خبر داده بود. در حالی که به دلیل تغییرات اقلیمی مسئله کمبود بارش‌ها نیز در ایران رخ نموده است، در بسیاری از نقاط کشور اقدام به حفر چاه کردند، در حالی که حتی چاه‌های مجاز به دلیل آنکه مطالعه دقیقی برای صدور مجوز حفرشان صورت نگرفته اکنون به معضلی تبدیل شدند، زیرا باعث کاهش منابع آب‌های زیرزمینی شده که خود از اهمیت خاصی برخوردار است. تنها در استان البرز در حال حاضر حدود 12,000 چاه غیر مجاز وجود دارد که فقط 30% از آنها به دلیل کم عمقی برای آب‌های زیرزمینی خطری ندارند. اسماعیل کهرم، استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست، در مورد استفاده بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی به رادیو فردا میگوید:
وقتی که ما از این آبها بیشتر بهره برداری بکنیم، میگویند اصطلاحاً تراز آبهای زیرزمینی منفی است. یعنی این که ما بیش از آنچه آب از زمین برداشت می کنیم آب داخلش نمیره و در نتیجه یکی از عوارضش کمبود آب هست، یعنی آبی در لوله ها نخواهد بود و یا لااقل این که 50% آب فعلی ما از دست میره. ولی ذکر شده که این آب در زیر زمین مانند ستونهای لایه های خشکی و سطح خاک و اون بالا نگهداری میکنه، یعنی وقتی که آب رو برداشت کردیم این ستونها ارتفاعشون کم میشه و دشت ها فرو می نشینن. ما الان در سراسر ایران بیش از 72 دشت بسیار بسیار وسیع در مملکتمون در حال فرو نشستن هست.
اما در حالی که وضعیت آبهای زیرزمینی ایران بدین گونه است، عیسی کلانتری گفته است ایران با بهره برداری از 97% آبهای سطحی خود عملاً تمام رودخانه‌های خود را خشک کرده و دیگر آبی در طبیعت باقی نمانده است. مشاور معاون اول رئیس جمهوری در امور آب، کشاورزی و محیط زیست روز شنبه 5 اردیبهشت سال جاری در بنیاد ملی امید ایرانیان گفته بود این موضوع به معنی آن است که اگر به همین وضع ادامه دهیم حدود 70% ایرانیان، یعنی جمعیتی معادل 50 میلیون نفر، برای زنده ماندن ناچار به مهاجرت از کشور هستند. تعدادی از کارشناسان و از جمله عیسی کلانتری یکی از راه‌های کاهش مصرف آب را گران کردن آن عنوان کردند، ولی این موضوع در صورت عملی شدن تبعاتی دارد که عباس محمدی، مهندس کشاورزی و فعال محیط زیست ساکن تهران، در تشریح آن به رادیو فردا می‌گوید:
گران کردن آب نتیجه فقط این خواهد شد که در یه اقتصادی که مردم ایران باش درگیر هستن محصولات گرانتر خواهد شد، مصرف آب هم کم نخواهد شد، بلکه باعث سوء تغذیه خواهد شد و مردم مجبور میشن محصولات رو به قیمت خیلی گرانتری بخرن. اما جیره بندی درسته، حتی در شهر، حالا مکانیزمش چگونه میشه این یه بحث دیگری است، ولی آب باید به مقدار کمی در اختیار مصرف کننده قرار بدی تا ما قدر آب رو بدونیم. الان متاسفانه قدر آب در کشور ما دانسته نمیشه.
ایران برای مقابله با مسئله کمبود آب دست به تلاش‌های جدی زده است. آخرین اقدام در این زمینه بر اساس گفته معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا، پذیرفتن پیشنهاد روسیه برای شناسایی آب‌های ژرف در عمق بیش از 1000 متری زمین است. به گفته این مقام وزارت نیرو، روس‌ها قصد دارند 250,000 دلار در این زمینه سرمایه گذاری کنند و همکاری تنگاتنگی با ایران داشته باشند.
بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، روز گذشته تجمع اعتراضی جمعی از اهالی روستای شهروی در نزدیکی بهبهان به درگیری میان نیروهای انتظامی معترضین منجر شد و دست کم یک تن کشته شده است. جمشید زند گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری‌های ایران، تجمع تعدادی از اهالی روستای شهرویی در شهرستان بهبهان در اعتراض به استخدام نشدن در پالایشگاه بید بلند 2 روز سه‌شنبه 24 آذر به درگیری آنها با ماموران نیروی انتظامی منجر شد و در این درگیری دست کم یک نفر کشته و دو نفر هم مجروح شدند. در حالی که گزارش‌های منتشر شده در فضای مجازی حکایت از تیراندازی ماموران نیروی انتظامی به سوی معترضان دارد، فرماندار بهبهان و مقامات نیروی انتظامی استان خوزستان برخی از شرکت کنندگان در این تجمع را به تیراندازی به سوی ماموران پلیس متهم کردند. این مقامات در این حال توضیح ندادند که فرد کشته شده در این درگیری به دست چه کسانی و چگونه کشته شده است. در همین زمینه به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسین ملک خدایی، فرماندار بهبهان، معترضان را متهم کرد که جاده منتهی به پالایشگاه بید بلند 2 را بسته و به ماموران نیروی انتظامی که برای باز کردن جاده اعزام شده بودند حمله کردند. وی گفته است این افراد با سلاح گرم به سوی ماموران تیراندازی کردند که در این حادثه یکی از اهالی روستا کشته شده و دو نفر دیگر نیز مجروح شدند. به گفته آقای ملک خدایی، مسببان برگزاری این تجمع دستگیر شدند. فاضل محمدپور، دادستان بهبهان، نیز خبر داده است که 3 نفر از معترضان در تجمع اولیه در مقابل پالایشگاه دستگیر شدند. وی گفته است که برخی از معترضان 3 روز در مقابل در ورودی پالایشگاه بید بلند 2 تجمع کرده و مانع باز شدن در و شروع به کار آن شده بودند. محمد رضا اسحاقی، فرمانده نیروی انتظامی استان خوزستان، هم گفته است که معترضان جاده بهبهان به رام هرمز را بسته بودند و این اقدام باعث به گفته او ترافیک سنگین شده بود. بر اساس گزارش ها، ساخت پالایشگاه بید بلند 2 چند ماهی است که آغاز شده و قرار است این پالایشگاه ظرف 2 سال آینده به بهره برداری برسد. روستای شهرویی با 2800 نفر جمعیت در کنار این پالایشگاه قرار دارد. برخی از وبسایت‌های محلی خبر دادند که ساکنان این روستا با وجود نزدیکی به محل برای استخدام در این پالایشگاه در اولویت نیستند. با این حال فرماندار بهبهان گفته است تاکنون 340 نفر برای اشتغال در این پالایشگاه جذب شدند که 65 نفر آنان از اهالی روستای شهرویی هستند.
ساعت 16:15 به وقت تهران است. این بخش خبری رو به پایان میبرم، اما پیش از اینکه این بخش رو به پایان ببریم، آدرس اینستاگرام رادیو فردا رو اعلام میکنم: instagram.com/radiofarda. و همینطور میتونید عضو صفحه فیسبوک رادیو فردا هم بشید و دیدگاهتون رو با سایر شنوندگان در میان بگذارید. با من مرشد قاسم‌فر همراه بودید در این بخش خبری. از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه ها از رادیو فردا همچنان بمانید.